پر جمعیت عرب اومده بودن، کوچکترین بچه‌شون 2-3-4 سالش بود، دست این بچه یه تبلت بود. بعد من متحیر بودم از این که چقدر این حرفه‌ای داره از این تبلت داره به شکل‌های مختلف داره استفاده می‌کنه. اصلا توی باغ گل‌ها من به جای اینکه هوش حواس منو گل‌ها ببرن، هوش حواس منو این بچه برده بود. می‌دیدم به قدر حرفه‌ای داره از این چیز استفاده می‌کنه، من خیلی شگفت‌زده شده بودم. خب ببینید، نکته که های دکتر افراسیابی بهش اشاره کردن کاملا درسته. ما نمیگیم که سواد رسانه‌ای حد، ما داریم کلیات رو بحث میکنیم و بعد میریم راجع به اون ساب کتگوری هایی که براش ایجاد شده باید براش مقوله بندی های زیرین رو هم به وجود بیاریم. این واقعیتی هست. اما این بچه چیو داشت؟ دسترسی به رسانه ها رو داشت. دسترسی به اینترنت رو داشت، رسانه اینترنت رو خیلی خوب داشت. دسترسی به محتوای اینترنتی رو داشت. من تعجبم میدونی کجا بود؟ این بود که این پدر مادر در کمال بیخیالی اینترنت چیز رو در تبلت رو در اختیار این بچه گذاشته بودن. این بچه هم به هر کجا که دوست داشتش میرفت. من حواسم بود، من اینکه غریبه بودم به دلیل که داشتم یه خود حرفه‌ای به این نگاه میکردم، پدر مادر خیلی راحت داشتن صحبت خودشون رو میکردن. پس دسترسیه رو داشت به رسانه، دسترسیه به محتوای رسانه رو داشت، اما چون بچه بود طبیعتا نمیتونست تحلیل محتوای اینها رو داشته باشه و قطعا نمیتونست پرودیوس بکنه چیزی رو، تولید بخواد بکنه. حالا میایم خود بالاتر. چرا من عرض میکنم که ایرانیان ما نسبت به مقوله سواد رسانه یه مقدار زیادی خوب هستن؟ من یه روال من هستش که با تعداد زیادی از این اندیشمندان حالا خارجی و اینها با هم یه صحبت ها و یک میتینگ های خوبی با هم داریم، یه تضارب افکار با هم میکنیم. از یکی از دانشمندان بلژیکی که برای خودش ادعا میکرد که خیلی حرف رو گفتن داره در باب سواد رسانه‌ای و سیاست، عنایت کنید، سواد رسانه‌ای و سیاست، من گفتم که رابرت اگر اجازه بدی من میخوام ازت یک چیز بگیرم، یک مصاحبه بگیرم، وارد این مقوله بشیم. گفت اول سوالاتتو برام بگو. خب طبیعی هم بود و این منطقی هم هست که من سوالاتم بهش میدادم. شاید باورتون نشه من سوالاتم رو 5 عدد بیشتر سوال نبود، این 5 سوال من براش نوشتم دادم. 25 روز کسی که مثلا ما هر 2 روز یه بار با هم کانتکت داشتیم، 25 روز طول کشید که بخواد پاسخ این چیز من رو بده که آیا موافق هست برای ایجاد این مصاحبه یا نه، که آخرش هم قبول نکرد. ایشون استاد علوم سیاسی و در این حال کسوت رسانه‌ای داشت در دانشگاه یو وی بی، همچون چیزی از بلژیک، اما نتونست. اما ما خیلی راحت میایم میبینیم که ببینید بحث عظمه های دکتر وقتی داریم بهش اشاره میکنیم. من توی یه مقاله‌ای هم که خودم نوشته بودم این بود که چند تا سواد رسانه‌ای در هر کشور باید تعریف خاص خودش رو داشته باشه، مقوله کلیاتش درست اما در جزئیاتش باید بومی سازی بشه. این بی تردید باید این اتفاق بیفته. چرا؟ به دلیل اینکه رسانه‌های ما آکنده از متون مذهبیه، رسانه های ما پر از متون اقتصادیه، پر از متون سیاسیه. پس منی که دارم سیاسی حرف میزنم با مخاطبم رو دارم هدف قرار میدم که ای مخاطب من که تو داری صحبت های من رو میشنوی باید اطلاعات اندک داشته باشی. بنابراین دو دیدگاه کاملا متفاوت هست های دکتر. دیدگاه اول دیدگاه بریتانیایی ها و اروپاست، اروپا به خصوص انگلستان. من خواهش میکنم نقد کنید صحبت منو، یعنی به دیده انتقادی نگاه کنید و ببینید آیا من درست میگم یا نه. اگر داریم میگیم انگلستان اون پیر سیاستمدار مثلا دنیاست و آدم، یعنی نظام سلطه در انگلستان ابتدا ایجاد شد و بعد به سمت غرب رفت و امریکا رو گرفت، ببینید هنوز که هنوزه تمام دانشمندان رسانه‌ای انگلستان تعجب میکنم آقای دکتر هیچ کدوم ترجیح نمیدن به سمت سیاست برن، نه خودشون برن نه مخاطبشون رو بفرستن، با یک دلیل کاملا واهی. من با دیوید باکینگهام، پروفسور دیوید باکینگهام استاد کینگز کالج لندن هست، وقتی باهاش صحبت کردم اول مطالبش رو خوندم، بعد گفتم که دیوید من اجازه بدیم میخوام با صحبت کنم. گفتم که چرا بچه‌ها شما سمت سیاست نمیرن؟ مگر نه اینکه الان رسانه‌های بین‌المللی همش آغشته از سیاسته، چرا نمیرن؟ برگشت گفته که به خاطر اینکه سیاستمدارای کشور ما خیلی آدمای بد اخلاق و بی ادبی هستن و وقتی که مخاطب باهاشون صحبت میکنه پاسخشو نمیدن، بهشون بی احترامی میکنن. گفتم دلیل نمیشه. خب سو وات، خب که چی؟ نشد مخاطب بر ازش بخواد که تو سیاستمدار ما شما رو انتخاب کردیم باز جواب بدی، جواب نمیده. خب افکار عمومی هست، رسانه ها هستن، اینا رو به چهار میخ بکشن با یک دلیل واحد. چرا؟ به دلیل اینکه خود نظام سلطه میداند که نباید افکار عمومی به سمت تفکر انتقادی و تحلیل سیاسی بره. اما برعکسش میره تو نظام امریکا. نظام امریکا رو با پروفسور داگلاس کلنر هم من صحبت میکردم، ایشون یکی از پیروان و افراد بسیار شناخته شده از مکتب فرانکفورت. با ایشون که صحبت کردم میگفتش که حتما بایستی، وقتی که صحبتهای من رو پیرامون نظریه سواد رسانه‌ای انتقادی شنید، گفت حتما سیاست باید بخشی از سواد رسانه‌ای قرار بگیره. باز برمیگردم به صحبت یک فرد دیگه به نام رابرت فرگوسن. رابرت فرگوسن یکی از اندیشمندان است که از دهه 80 داره داد میزنه که اگر قرار سواد رسانه‌ای رو به مردم، به مخاطب یاد بدیم، بدانید که سیاست و آموزش سیاست بخشی از سواد رسانه‌ای باید بشه. و بعد برای خودش میاد یک نکته رو اشاره میکنه، میگه که انقدر این موضوع اهمیت داره، من خودم دو دیدگاه امریکا و بریتانیا رو کنار هم داشته باشیم، درست هر دو به عبارتی شاخصه و سمبل نظام سلطه در دنیا هستن و ما باید از این اتفاقاتی که داره میفته بتونیم مخاطب خودمون رو آموزش بدیم که چگونه نگاه کنه به رسانه‌ها و اندیشه های اونها. رابرت فرگوسن یه اصطلاحی داره به نام اصطلاح آیسبرگ. آیسبرگ این توده یخی‌های بزرگی دیدین تو اقیانوس مثلا منجمد شمالی جنوبی هست. میگه که اگر ما مدرسین سواد رسانه‌ای مطلع به اندازه کافی از سواد سیاسی نباشیم و سواد سیاسی نداشته باشیم، مثل این هستش که بچه‌های خودمون رو داریم میگیم که مثل آیسبرگ، مثل توده‌های یخی میمونه که سر کوچیک این توده‌های یخی رو آبه، بخش اعظم تنگه این توده‌ها توی آبه. یعنی میگه که اگر قرار هستش که ما سواد رسانه‌ای رو یاد بدیم و سیاست رو توش چاشنی نکنیم، مثل این که شما فقط رسانه رو شناسوندید اما عمق مطلب رسانه‌ای که در دل آب و در دل اقیانوس وجود داره رو اینها بهش بینش کافی پیدا نمی کنن. و این نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که اون فرد مخاطب من یا خیلی سطحی نسبت به رسانه ها رفتار میکنه، یعنی پیام رسانه ها رو خیلی راحت و سطحی نگاه میکنه که عمدتاً همینه، یا اینکه اگر قرار هستش خیلی تندروی بخوایم داشته باشیم به طور کلی از رسانه ها بری میشه، زده میشه و دیگه اون کار بدتر میشه. چرا؟ یعنی اگر قهر با رسانه ها صورت بگیره دیگه رسانه کار خودش رو قشنگ میتونه انجام بده. بازم مگه من دارم رسانه میگم، منظور من رسانه های نظام سلطه است.
خیلی ممنون. من به نظر میاد تو میرسه که در واقع دکتر زیبر، به نظر میرسه که آقای دکتر باستانی در واقع نگاه و خوشبینی که دارن نسبت به در واقع سواد رسانه‌ای در ایران، نسبت به چون خودشون هم فرمودن در فرمودشون نسبت به ایالات متحده آمریکا و انگلستانه. در صورتی که شما وقتی کتاب فیلترهای خبری نوام چامسکی رو مطالعه میکنید میبینید که آمریکا خب واقعا داره طوری عمل میکنه که رسانه‌ها داره یه قدرت هژمونیک باشن و توان تفکر رو از مخاطب بگیرن و خیلی کم پیدا میشن افرادی مثل خود نوام چامسکی یا دیگران که مثلا عبور بکنن از این فضا. اما اگر بیایم، به نظرم اینطور میرسه، اگر بیایم مثلا ایران رو حالا مقایسه کنیم با کانادا، با ژاپن، با کشورهای عضو منطقه اسکاندیناوی یا بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا، اون وقت ماجرا متفاوت به نظرم خواهد بود. یعنی ما بله در از بعضی از کشورها در حوزه سواد رسانه و اطلاعاتی بالاتریم و از بعضی از کشورها در این حوزه پایین‌تریم. خب این هم طبیعی است. فارغ از این بحث، من نظرم اینه که به این موضوع بیشتر توجه بکنیم. ضرورت توجه به سواد رسانی و اطلاعاتی برای شرایطی که امروز ما در ایران داشتیم، در این فضای واقعی که داریم زندگی میکنیم، در این فضایی که داریم زیست میکنیم، این ضرورت چه ضرورتی است؟ خصوصا خوب اشاره شد به مهارت‌های تولید محتوا، به مهارت‌های تجزیه و تحلیل محتوا، به قول آقای دکتر آنالیز محتوا. اما کمتر ما پرداختیم به اون مهارت‌های مبتنی بر تفکر انتقادی و اخلاق کاربری، که خیلی بسیار به نظر میرسه بحث اخلاق کاربری هم بحث بسیار مهمی است و گاهی اوقات حتی در سطح رسانه جهانی کمتر به این موضوع توجه میشه. از این منظر نظر جناب عالی چیست در تبیین ضرورت توجه به حوزه سواد رسانه؟
من حتما به این سوال پاسخ خواهم داد، ولی چند تا در واقع نکته یا کامنت در مورد صحبت های دکتر باستانی دارم که میخوام اشاره بکنم. اولا ما راجع به سطح سواد رسانه ایرانی ها هیچ آمار جامع و پژوهش رسمی اعلام شده ای نداریم.
پژوهشی که سال 94 انجام شد چه؟
اون پژوهش که اتفاقا خیلی هم جنجالی شد نتایجش، خب نشون میداد که سطح سواد خیلی بالایی ندارم. اگر یادم باشه یه چیزی نزدیک
12 از 100
بود که من یکی دو بارم اینو این مرمر اعلام کردم که خیلی بازتاب شدیدی داشت که آقا یعنی میگه این مردم ایران بی سوادن نعوذ بالله مثلا فلان. من مبنای اون پژوهش رو نمیدونم که چقدر بوده جامعه آمارشه، ولی حتی اگر 12 از 100 هم بگیریم، این رو ما یه شاخص بین‌المللی نمیدونم داریم یا نه، شما کمک بفرمایید در قضیه که آیا در مقایسه با دیگران وضعیتمون خوب هست یا نه. به نظرم این از اون نقاط خلایی است که حتما باید کار بشه روش و هم نمره به دست بیاریم و هم رتبه.
ببین که اگه مثلا سال 94 بوده ما امروز نمیدیم که الان سواد رسانه‌مون رفته بالا تو 98 یا رفته پایین تر.
بالا رفته یا پایین، بله این چون متغیر هست. ولی مشاهدات ما نشون میده که همونطور که آقای دکتر باستانی گفتن، به ویژه نسل جوان از دانش و مهارت و سواد رسانه بالاتری نسبت به نسل‌های قبلی برخوردارن. حالا ایشون مثال اون خانواده رو زدن که در باغ گیاهان اصفهان فرزند خردسالشون خیلی مهارت استفاده از تبلت رو داشتن. من یه روز رفته بودم بازار پایتخت تهران در همین میرداماد یه گوشی موبایل بخرم. خب خیلی هم ادعا میشه که آقا آیتی من هستم و فناوری میشناسم و دانشگاه میرم و دانشگاه تدریس میکنم. وارد یه فروشگاه شدم، قبل از اینکه نوبت من بشه که از فروشنده سوال کنم، دیدم یه بچه تقریبا دبیرستانی مثلا 18-19 ساله دیالوگی با این فروشنده داشت که آقا این گوشی این مدل این اینجوری رمش اینطوریه اونش اینجوریه فلان اینا. بعد من یه ذره حس کردم که من بی سوادم، مثلا هیچ راجع به این گوشی و اینا نمیدونم و یواشکی به گوشی دیگه نگاه کردم و از مغازه رفتم بیرون، چون فهمیدم که اگه بخوام با این فروشنده دیالوگ کنم کاملا میفهمی که آقا من اصلا از این چیز جدید هیچ اطلاعی ندارم. یه ذره رفتم سرچ کردم، یه ذره دانش خودم بردم بالا که دفعه بعد که با این فروشنده مقابله کردم لااقل 4 تا واژه اصطلاح برند یه ذره ببینید. من تایید میکنم نسل جوان ما و نوجوان ما امروز خیلی رسانه رو خوب میشناسه و خیلی هم بهتر میتونه استفاده کنه. قدیما میگفتن آقا پدر مادرها فرزندا رو فیلتر میکنن، مثلا کانالا رو دسترسی میذارن رمز میزن. الان برعکس شده، یعنی بچه‌ها پدر مادرها فیلتر میکنن و مثلا ماهواره رو موبایل و کامپیوتر رو و اینا شده کنترلر به سر والدین. یه ذره تفاوت نسلی به وجود اومد. یه مثال دیگه هم من میخوام بزنم از آقای ابوالحسنی تهیه کننده دیرین دیرین. میگفت که من یه سفر رفته بودم به لرستان و بعد در یک به اصطلاح حاشیه جاده دیدم یه چادر عشایری هست و گوسفندی و اینا. بعد من با خانواده بودم، گفتم خوبه همینجا مثلا وایستیم یه چایی بخوریم اینا. من نزدیکتر شدم و یه عکسی بندازم اینا. این آقایی که به اصطلاح عشایر بود و مثلا چوپان بود و اینا، بهش گفتم خب پدر جان چیکار می‌کنی اینا، یه احوال پرسیدیم مثلا. گفت از کجا این؟ گفتم تهران. گفت چی کاره ای؟ بعد خب آقای ابوالحسنی تایید کنه دیرین دیرین، گفت چی بگم که ایشون بفهمه دیرین دیرین مثلا. گفتم تلویزیون کار میکنم. گفت اه کجای تلویزیون کار میکنی؟ بعد دیدم جدی شد. یه ذره ما کوچه علکی آدرس دادیم، ناجور شد، گیر افتادیم. بهش گفتم انیمیشن تهیه میکنم. گفت کدوم انیمیشن؟ دیگه اینجا مجبور شدم باز کنم قضیه. گفتم آقا دیرین دیرین رو میشناسی؟ گفت آره، اتفاقا اون برنامه‌تون که راجع به کولبرا بود در کردستان خیلی جالب بود، ما هم اینجا این مشکلات رو داریم، راجع به اینم برنامه بساز. بعد دیدم بابا این اصلا کاملا میشناسه، اطلاعات داره، عمق نفوذ حالا این دیرین دیرین رو به عنوان یه انیمیشن ایرانی. میگفت در این خانواده اشعاری دیدم، پس در اون هم در واقع نفوذ کرده و این اطلاعات رو داره. راجب اون نکته ای که گفتم ایرانی ها بیشتر مصرف کنندن، یکی از پلتفرم های رسانه اجتماعی در ایران که خیلی کاربر داره، به هر حال آمار مربوط به اصطلاح دیتای این نشون میده که یه چیزی نزدیک 1 میلیارد بعضن تا 1.4 میلیارد پیام داخل این پلتفرم داره روزانه داره منتقل میشه. باز بررسی ها نشون میده که از این حجم اطلاعاتی که تو این منتقل میشه بین 2 تا 5%، بعضی آمارها تا 8% پیام های اورجینال و تولیدی هست و بقیهش در حال بازنشر این پیام ها هستن. یعنی این عدد و رقم کاملا دقیقه و نشون میده که بخش زیادی از ایرانی ها مصرف کننده اطلاعاتن، تولید کننده اطلاعات نیستن. پس تو اون درجات مربوط به سواد رسانه‌ای ما هنوز تو اون به اصطلاح مقدار خیلی کار داریم. کامنت آخر هم راجع به جمله‌ای بود که از آقای رابرت فرگوسن نقل شد که آموزش سیاست بخشی از سواد رسانه‌ای است. ببینید بنیادی ترین تعریف در مورد سیاست رو آقای مورگنتا ارائه داده، میگه سیاست مساوی قدرت، سیاست یعنی قدرت. اتفاقا میخوام به شما بگم رسانه هم ابزار قدرته و در تمام جوامع رسانه بخشی از مکانیزم قدرته. هر کس رسانه داره بخشی از قدرت رو در اختیار داره. به همین جهته که سیاستمداران، احزاب، تشکل‌های سیاسی اولین کاری که میکنن برای رقابت سیاسیشون به دست آوردن به اصطلاح رسانه است. و باز به همین جهت هست که نظام‌هایی که میخوان کنترل بکنن سیاست رو و سیاستمداران رو و احزاب رو اول از رسانه شروع میکنن. و اون کتاب آقای چامسکی که شما اشاره کردید دقیقا همینی که نظام‌های قدرت اولین ابزارشون کنترل رسانه است. کنترل رسانه در کشورهای جهان سومی با بستن و زندانی کردن و فیلترینگ و اینا صورت میگیره، در جوامع دموکراتیک با شیوه‌ای بسیار پیچیده‌تری که شاید افراد عادی متوجه کنترل محتوای این پیام نشن، ولی در واقع شما اونجا هم این کنترل رسانه رو می‌بینید. این از کامنت‌های من. ولی در مورد سوال حضرت عالی ضرورت توجه به سواد رسانه در ایران، ببینید ضرورتش درست مساوی با ضرورت زیست اجتماعی شده. امروز ما همه چیزمون درون رسانه است، ما از طریق رسانه زندگی میکنیم. رسانه مثل قبل نیست که رسانه تک گویه یا تک فرمته باشه یا تک منظوره باشه. امروز رسانه در همدیگه ادغام شدن. یعنی وسیله به نام گوشی هوشمند و تلفن همراه امروز وسیله شده که فرد درش زندگی داره میکنه. یعنی کار بانکداریشو، کار آموزشو، کار ارتباطاتشو، کار تمام بیزینسشو، فعالیتشو، کسب و کارشو، تبلیغات، هر چیزی که شما فکر کنید در دنیای واقعی فرد داره درش زندگی میکنه در درون این رسانه هم وجود داره. بنابراین ضرورت توجه به سواد رسانه‌ای در چیه؟ هر کس که زندگی اجتماعی داره میکنه نیاز داره که این سواد رسانه‌ای داشته باشه، در غیر این صورت کلا سرش میره. از طریق همین گوشی که دستشه میتونه حساب بانکیش خالی بشه، از طریق همین گوشی اگه دانش و مهارت کافی نداشته باشه میتونه کلاهبرداری ازش بشه، میتونه دچار انحرافات مختلفی بشه. بنابراین ضرورت توجه به سواد رسانه‌ای و آموزش سواد رسانه‌ای برای عموم دقیقاً آموزش مهارت‌های زندگی اجتماعی برای افراد است. به این جهت است که خیلی ضرورت داره که همه افراد، همه سطوحی که، مگر اینکه ما صورت مسئله رو پاک کنیم، یعنی بگیم آقا ما اصلا نه رسانه‌ای داریم نه ابزارهای رسانه‌ای داریم، بنابراین دانش این هم نیاز نداریم. فکر می‌کنم یکی دو کشور در دنیا باشن که به این نقطه رسیدن که آقا ما اینا رو نمی‌خوایم، برای این آموزش هم نیاز نداریم. ولی قطعاً ما در ایران به این نیاز داریم و ضرورت اینم بیش از هر روز دیگری احساس
می‌کنم. من اگه اجازه داشتم ما دقایق پایانی رو در برنامه در قصه پری می‌کنیم.
من عرض من این هستش که اگه می‌خوایم یه کار علمی در کشور انجام بدیم برای اینکه رسانه، سواد رسانه، مخاطب شناسی، همه اینها رو بخوایم داشته باشیم، ضرورتش داشتن یک آمار ارقام و یک پژوهش میدانی هست. اینکه واقعیت این هست،
کی باید انجام بده آقای دکتر؟
به نظرم
NGO ها،
به نظر من این کار یک ارتباط متقابل هست بین NGO ها و نهادهایی که به هر حال دولتی هستند. ببینید همه ما ضرورت ها رو میدونیم اما گام عملی بر نمی داریم. برای اینکه رسانه بخواد شناخته بشه، آمار داره اعلام میکنه که بچه های امریکایی تا 6 سالگی روزی 3.5 ساعت با رسانه درگیر هستن، از محتوای رسانه‌ای استفاده میکنن. تا 18 سال این به 6.5 تا 7 ساعت میرسه. یعنی افرادی که جوون و نوجوون میخواد به 18 سال برسه، 7 ساعت از عمرش رو داره با رسانه. اما حالا این آمار در ایران چقدره نمیدونیم، از چه رسانه های استفاده میکنن نمیدونیم. جالب اینجاست که
دکتر ببخشید، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر ساله توسط پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات یک به اصطلاح پژوهش انجام میده تحت عنوان نگرش ها و ارزش ها، که ریپورت این هم در میاد، البته به صورت خیلی وسیع و مثلا به صورت کتاب اینا نیست، ولی گزارشاشو من دیدم. آخرین گزارش هم فکر کنم مال سال 96 باشه که دقیقاً کتاب خیلی قطوری هم هست، مشخص میکنه مثلا میزان مصرف رادیو و تلویزیون حتی به تفکیک استانها، یعنی شما میتونید بفهمید در آذربایجان چقدر تلویزیون نگاه میکنند، مقایسهش کنه با سیستان و بلوچستان، رادیو رو، روزنامه رو، اینترنت رو، موبایل رو. این گزارش در میاد خب و وزارت ارشاد داره اینو در واقع تهیه میکنه، هر احتمالاً 2 سال یه بار در میاد. ولی چیزی که من بیشتر نکتم هست این است که آیا سنجی‌هایی در مورد میزان سواد رسانه مردم، سواد رسانه نه صرفا مصرف رسانه، در دنیا وجود داره که ما به صورت استاندارد باشه، ما بتونیم در ایران پیادهش کنیم و یه NGO یه داره. نهادی بره اجرا بکنه.
اما هر نهاد و هر NGO برای خودش اومده از یک مقوله نگاه کرده. خب آقای دکتر افراسیابی بهش به این نکته اشاره فرمودن که یک بخش از سواد رسانه‌ای سواد عاطفیه. بله الان یک NGO در امریکا با چه حجم عظیمی از تولیدات رسانه‌ای فقط داره روی حجم احساسات و عواطف افراد داره کار میکنه، که انصافا بخش اعظمی از کار سواد رسانه ای رو باید تشکیل بده. یعنی اومدن
که ما در ایران نداریم،
اصلا به خاطر همینه که عواطف روی مقداری به نظر من که دارم رسانه نگاه میکنم شل شده. عرض شود که در آخرین نکته رو که من به ذهنم میرسه این هستش که هر زمان تمام اندیشمندان امریکایی، اروپایی همه دارن تأکید میکنن که امروزه تمام مخاطبین ما دیگه شدن مخاطبین بصری. بنابراین به من میگفتن که اگر قرار هست هر گونه تولیدات چیزی داشته باشید، رسانه‌ای داشته باشید، برید فقط سراغ تولید فیلم، با فیلم صحبت کن. یه نمونه کوچیک، حتما یه تعداد از ما مخاطبین ما از یک سریالی که 6-7 سال 8 سال پیش پخش شد توی امریکا، خیلی هم سر صدا کرد و خیلی محبوب بود، من حالا چون اون آمارش تو ذهنم هست، یک سریالی بود به نام لاست، گم شده. این لاست فکر میکنن 4 تا سیزن داشت یا 5 سیزن داشت. یک سوال، میدون حجم سناریوش چند صفحه بود؟ یک دفعه کنی؟ خب بذار من کمکتون کنم. سناریویی که برای این در نوشته شده برای این سریال 5 سیزن 17000 صفحه بود. یعنی اگر یه نفر بیاد تو رو خدا آقای مثلا باستانی این کتابو من بهت میدم مثلا 500 صفحه است، 10 میلیون تومانم بهت میدم اینو مثلا برای ما تو یه سیزن تمومش کن، امکان نداره من همچین کارو بکنم، چون اصلا نه حوصله‌اش رو ترنده. اما شما میبینید که یک رسانه یه فیلم میاد 17000 صفحه متن، باور کنه همه اینها هدفمنده ها، میاد 17000 صفحه رو در قالب فیلم و همش هم با حرص و ولع مخاطب نگاه میکنه و تمام پیام‌های رسانه‌ای رو میگیره. آخرش این هستش که هر چیزی رو، هر پیام رسانه‌ای رو که ما دیدیم چه باید بکنیم؟ مخاطبی که شما هستید نباید منفعل باشید. چند تا سوال از خودت بپرس. یک، چه کسی این پیام رو تولید کرده؟ خب میدونیم ما الان چقدر کانال تلویزیونی فارسی زبان داریم. من یه بار خدمت آقای دکتر جیپرور عرض کردم حدود 237 کانال تلویزیونی داریم. کی میتونه بگه که این کانال ها همینجوری محض رضای خدا به وجود اومده؟ خدا شاهد الان شما یه نامه میخوای یک رسانه با نامه رسانه نامه ای تولید بکنی، از طریق پست میخوای ببری، همینجوریش تو کشور ما که خیلی مثلا ارزون هست حالا نرخ خدمات، شما بخوای نامه رو بخوای ببری پست بکنی که به دست مخاطب بعدی بخواد برسه، حدود 100000 تومان 150000 تومان هزینه بدی. نه این ایستگاه تلویزیونی که با این همه حجم عظیمی از تولیداتی که دارن چیز میکنن، اینا محض رضای خدا دارن موش میگیرن؟ و واقعیت که نه. پس اینها دارن رو افکار اندیشه‌های جوان و نوجوان ما کار میکنن. یک، چه کسی این پیام رو تولید کرده؟ دو، چرا این پیام تولید شده؟ نکته سوم، چرا من رو به عنوان تارگت گروپ یا مخاطب هدفش قرار داده؟ یادمون باشه چه رسانه‌ای داره تولید میشه در قالب فیلم. حالا یه خود جلتر میرم بهتون میگم تأثیر این رسانه در من مخاطب چی میتونه باشه. برخب رسانه داره تولید داره میکنه، در تو خود یک چی میدونم واکنشی میخواد ایجاد کنه. این واکنش هاست مهمه، میتونه سیاسی باشه، میتونه واکنش های احساسی عاطفی باشه، میتونه واکنش های اجتماعی مخرب باشه. این رسانه به دنبال چه واکنشی در من هست و من چگونه واکنشی رو باید ایجاد بکنم. خواهشی که میخوام بکنم این هستش که اگر قرار هستش که هر رسانه‌ای رو نگاه میکنیم به بچه‌هامون یاد بدیم. ببینید آید دکتر جای پاور یک نکته رو اشاره کردن که رفته بودن برای بازار کامپیوتر که موبایل بخرن، جوونی اومده که مثلا دیده که خیلی داره بالا صحبت میکنه. یک اشکالی که در زمینه رسانه وجود داره در کشور ما به خصوص این هستش که دیدید بچهای ما که کنکور میخوان برن بدن تمام فرمولا رو میخورن، اما عمق بینششون نسبت به اون چیز چقدره؟ یه میلیمتر هم نیست. اما فقط این کارو میکنه که بتونه از صد کنکور بره، رد بشه و قبول بشه. حالا انشاءالله شاید در دوره دانشگاهش به یه جایی برسه، شاید نرسه. بچه های رسانه ما الان اون حکمو دارن، بینش ندن و خطر همینجاست. رسانه رو نمیشناسه، رسانه رو میشناسه، پیام و محتوای پیام رسانه ای رو نمیشناسه و خطر همینجاست. بچه های ما، کودکان ما، یکی از رسانه هایی که بهش خیلی علاقمند هستن چیه؟ کارتونه دیگه. ما خیلی به عنوان پدر مادر میگیم که خب کارتون خیلی خوبه، بذار بچه سرگرم میشه. بابا دیدن همین کارتون هم باز خودش مطلب داره. قبل از اینه که بخوای کارتون یاد بچت بدی و بخوای نشونه بچت بدی، بدون که این کارتون راجع به چی داره صحبت میکنه، پیامش چیه. باور کنین که اگر بچه ما که کارتونه رو خیلی قبول داره و ما هم قبولش داریم، اگر با بینش این باشیم که این کارتونه قطعا بدون ضرر هست، مثال دارم میزنم، بدون ضرر هست و چون بچه تمام ذهنش پاکه، تمام ایمانش و صداقتش رو به اون رسانه میده. حالا بیایید و تصور بکنین که این رسانه یه کارتون یه پیام مخرب داشته باشه. آثاری که روی روحیه و روح جسم و روح بچه‌تون میخواد بگذاره دیگه پاک شدنی نیست. مثل رسانه‌ای که من فقط این کلام آخرم، رسانه‌ای که کمپانی والدیزنی درست کرده، مسئولین دولتی ما، کلیه افرادی که درگیر کار رسانه هستید، هوشیار باشید و هوشدار بهتون میدن. کارتونی به نام هرکول داره درست میشه و شده، شاید احتمالاً تا الان شده و چه صدا پیشه های استفاده کردن، خیلی خیلی عالی. اما این کارتون کارتونیست به نام هرکول. این پیام رو من اول تو کانال های خودمون و تو سایت خودمون دادیم. این کارتون هرکول میاد در قامت یک هرکول بسیار ورزیده، سینه های خیلی فراخ و شکم های سیکس پک و اینها. بعد جالبش اینجاست که خب همه بچه ها از انسان های توانمند و زورمند خوشش میاد دیگه، میگه که خب این میتونه برای من یک پناهگاه و ملجأ و چیز باشه، مأوا باشه. بعد اینو که داره میبینه، اما مشکل کارتون قضیه ما چیه؟ این والدیزنیه، این هستش که این کارتون هرکولاش هم جنسگرا، هم بله، هم هرکول اصلی هم جنسگراست و هم معشوقه این هرکول هم که یه هرکول دیگه است با همون اندام ورزیده، اون هم جنسگراست و اینا عاشق معشوق هم.
خب این نکات آیکتوش واقعا تأمل برانگیز بود. امیدوارم که کسانی که برنامه میشنون در حقیقت با تأمل بیشتری راجع به رسانه ها تصمیم گیری بکنن. همه شما عزیزانی که ما رو همراهی کردید در این برنامه به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که اوقات خوش باشه و خدا نگهدار.
صدا را میشناسی؟ از آن روز که نیت میکنی به نوای او لبیک بگویی و آن لحظه که توشه راحت را با حرارت عشق جمع می کنی و آن لحظه که تمام وجودت چشم شده به گنبدش خیره شدی، ما همراه توی اربعین آنلاین، مرجع رسمی اطلاعات، اخبار و توشه رسانه‌ای.